استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سفر هیئت افغانستان برای نشست با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. تظاهرات برای حمایت از صلح و آشتی امروز در قندهار برا انداخته می شود. مقامات محلی غزنی می گویند در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. 14 نفر امروز در بلوچستان پاکستان کشته شدند. تفصیل اخبار. سفر هیئت افغانستان برای نشست با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. قرار بود این هیئت بعد از ظهر امروز راهی دوحه شود. یک منبع حکومت که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی از تأخیر این سفر خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. قرار است نشست گفتگوی بین الافغانی در قطر فردا جمعه آغاز و تا روز یکشنبه ادامه یابد. طالبان مسلح نیز دیروز مخالفتشان را با فهرست 250 نفری نشر شده از سوی حکومت افغانستان ابراز داشته، گفتند که میزبانان قطری برای پذیرایی این تعداد اشتراک کنندگان آمادگی ندارند. تظاهرات برای حمایت از صلح و آشتی امروز در قندهار برا انداخته می شود. خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش می دهد که سرک های عمده شهر بروی ترافیک مسدود شده است. شیر احمد حقیار، رئیس کمیته ولایتی صلح در قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت که این تظاهرات به هدف ایجاد فکر مثبت در مورد صلح راه اندازی می شود. بزرگان قومی، جوانان، محصلین پوهنتون، شاگردان مکاتب، همه انشاءالله در این تظاهرات اشتراک می کنند. این نخستین بار است که چنین یک گردهمایی و تظاهرات برای پشتیبانی از صلح در قندهار راه اندازی می شود. مقامات محلی غزنی می گویند در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. سخنگوی این ولایت می گوید که این عملیات در 24 ساعت گذشته در مرکز غزنی و ولسوالی های گیلان، گیرو و اندر انجام شده است. محمد عارف نوری در پیام امروز خود به رسانه ها گفت:
در 24 ساعت گذشته طی عملیات قطعات خاص و هوایی قوای ائتلاف در مربوطات مرکز و ولسوالی های گیلان، گیرو و اندر ولایت غزنی 17 تن از مخالفین مسلح کشته شدند، 3 تنشان زخمی شده و 20 تن از طالبان مسلح همراه با اسلحه و تجهیزاتشان در مربوطات ولسوالی گیلان بازداشت شدند.
طالبان هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. سخنگوی ولایت غزنی میگوید که عملیات در ولسوالی گیلان ادامه دارد. یک آمریکایی که به جرم همکاری با طالبان به 20 سال زندان محکوم شده بود، پس از سپری نمودن 17 سال حبس رها می شود. جان وکرلند چند هفته پس از حمله آمریکا به رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان دستگیر شد. او که مشهور به طالب آمریکایی است، اکنون 38 سال دارد و در 20 سالگی از یمن به افغانستان رفته و با گروه طالبان پیوسته بود. قرار است جان واکرلند در 23 ماه می سال جاری میلادی از زندان اندیانا آزاد شود. دلیل آزادی پیش از وقت و مشروط او برخورد نیکش در زندان خوانده شده است. واکرلند در حال از زندان رها می شود که مبارزه آمریکا علیه تروریسم در افغانستان همچنان ادامه دارد. مقامات پاکستانی میگویند افراد مسلح 14 مسافر را امروز در ایالت جنوب غربی بلوچستان کشتند. به گفته مقامات این افراد بعد از آن که توسط مردان مسلح از موترها پیاده ساخته شدند با ضرب گلوله کشته شدند. حیدر علی خان وزیر داخله ایالت بلوچستان به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت حمله کنندگان ملبس با یونیفرم های شبه نظامیان سرحدی بودند. به گفته وی مهاجمان مسافرین چند بس را که از شهر ساحلی اورامار شهر ساحلی اورما را راهی کراچی بودند، پیاده ساخته 14 تن آنها را با ضرب گلوله کشتند. هیچ کس به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در حمله انتحاری روز جمعه گذشته در یک بازار کویته 20 تن کشته شد. بلوچستان که با افغانستان و ایران همسرحد است، یکی از فقیرترین ایالت‌های پاکستان بوده و صحنه خشونت‌های مذهبی، فرقوی و جدایی طلبی می باشد. یک مقام نیروهای بحری و یک گارد ساحلی شامل کشته شدگان است. و کره شمالی ادعا می کند که یک اسلحه تکتیکی جدیدی را آزمایش کرده است. خبرگزاری دولتی این کشور بدون جزئیات بیشتر دیروز گفت که این اسلحه دارای قابلیت پرواز رهبری شده و کلاهک قدرتمند است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی این آزمایش را یک گام مهم در افزایش قدرت رزمی کشور خود خوانده است. یک روز پیش از این یک مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا خبر داد که در محل هسته‌ای کره شمالی فعالیت مشاهده شده است. بعد از دومین ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در ماه فوریه گذشته در ویتنام، این اولین بار است که پیونگ یانگ از یک آزمایش تسلیحاتی خبر می‌دهد. پایان اخبار.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر برای چند ساعت به تعویق افتاد. یک کارشناس افغان که نامش در فهرست اشتراک کنندگان نشست قطر شامل است میگوید
250 نفر از یک جانب که بسیار یک لیست طویل است، چون این یک جدول غیر قابل قبول است برای طرف ها، چون میتواند شرایط برای همسبایی فراهم نسازه.
فعالان مدنی غور از فعالیت مخالفان مسلح در مسیر شاهرای ایراد غور شاکیند.
طالبا چک پوینت دارن، هر پوسته 2000-2500 از موترهای خرد میگیره، 5000-6000 از موترهای باربری کلان میگیره.
وضعیت توریسم در ولایت بدخشان چگونه است؟
متاسفانه بعد از جنگ های تحمیلی بالای افغانستان، که بدخشان هم جزی از افغانستان است و جنگ ها در اینجا به شکل دوامدار تا هنوز هم دوام داره، صنعت گردشگری را سخت متضرر ساخت.
گزارش هم داریم در مورد آزمایشات اخیر کره شمالی. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. قرار بود این هیئت بعد از ظهر امروز به شهر دوحه مرکز قطر سفر کند. نسیم شفق همکارم جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند. شفق صاحب بفرمایید.
با عرض سلام، طوری که شما گفتین آقای شنواری، هرچند تا هنوز علت اصلی به تعویق افتادن سفر هیئت مذاکره کننده با طالبان به قطر مشخص نشده، اما یک منبع معتبر حکومتی که نخواست به علت حساسیت موضوع نام از وی گرفته شود تایید کرد که سفر هیئت برای فعلا به تاخیر افتاده است. در این حال یک عضو هیئت که قرار است به قطر برود نیز به رادیو آزادی گفت که برای آنان گفته شده که به علت طویل بودن فهرست و برخی مسائل تکنیکی و مخالفت طالبان با طویل بودن لیست، این سفر برای حداقل چند ساعت تأخیر شده است. این سوال را در مصاحبه که با محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری مصالحه داشتم نیز مطرح کردم که باید یک توازن بین هیئتی که از کابل میره و بین هیئت طالبان از نظر تعداد باشد یا نه. او در این مورد گفت:
ما فکر میکنم که از طالبان هم در حدود 50 الی 60 نفر شرکت کنه، که اینجا باز از ما جبهه متحد اسوسیاسیون و شخصیت های جهادی و سیاسی و اعضای حکومت که دو بخش خواهد بود. اینا کوشش میکنن که یک تعداد افراد سرشناسی باشن که اونا به پروسی صلح مؤثریت خود داشته باشن.
برخی منابع گفتند که مشوره میان رهبران حکومت و چهره‌های مطرح سیاسی در این مورد ادامه دارد و مشخص خواهد شد تا یک دو ساعت دیگر که چی تصمیم خواهند گرفت. قرار بود که سفر هیئت امروز پس از چاشت صورت بگیرد و در نشستی که از 19 یعنی فردا تا 21 اپریل یعنی یک شنبه ادامه می‌یابد اشتراک کند. طالبان نیز پیش از این گفتند که فهرست 250 نفری طویل بوده و باید کوتاه ساخته شود. حتی یک منبع طالبان در قطر گفته که اگر لست کوتاه نشود ممکن نشست را تحریم کنند. در رسانه‌های اجتماعی نیز نظریات منفی و مثبت در رابطه با طویل بودن فهرست هیئت مذاکره کننده مطرح شده است. حالا یک منبع حکومتی ساعت قبل به رادیو آزادی اما گفت که ممکن تا یکی دو ساعت دیگر مشخص شود که هیئت چی زمان و با چی تعداد به نشست قطر اشتراک کنند. بله آقای شنباری،
تشکر. شنیدید که همکارم نسیم شفق جزئیات را در مورد این که سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاده است. در این مورد فرشته نگاه با جاوید کوهستانی، یک کارشناس امور امنیتی و سیاسی افغان که نامش در فهرست اشتراک کنندگان قطر شامل است، صحبت کرده. نخست از وی علت به تعویق افتادن این سفر را پرسیده است.
تا آنجا که من در جریان قرار دارم، قبلا فیصله به این بود که هیئت اشتراک کننده مسکو با جمع 40-50 نفر دیگه که هم هیئت شورای عالی صلح افغانستان و نماینده دولت افغانستان درو باشند به سفر آینده دوحه اشتراک بکنند در نشست پیشرو، و قرار به این بوده که حداقل 75% از این اشتراک کننده از فعالین مدنی، احزاب سیاسی، چهره ها و شخصیت های مستقل ملی و جهادی باشند، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، شخصیت های تاثیرگذار، و بر علاوه 25% هم از حکومت، نماینده شورای لیستال و دولت افغانستان در اونجا اشتراک بکنند. ولی وقتی جدول ترتیب شده 250 نفر از یک جانب که بسیار یک لیست طویل است برای مذاکرات یا برای گفتگوها، چون این یک جدول غیر قابل قبول است برای طرف ها، چون میتونه شرایط برای همصدایی فراهم نسازه. روی جدولی را که دولت افغانستان بیشترین یعنی 75% اشتراک کننده را از جانب ارگ و سپیدار معرفی شده بودن، به این لحاظ بعضی از شخصیت ها نسبت به این قضیه ملاحظه داشتن و اعلام کردن که اشتراک نمی کنن اگر چنین باشه. به این لحاظ دیروز تصمیم گرفته شد که به این جدول تجدید نظر شود. حداقل بین 120-130 نفر باید به نشست قطر اشتراک بکنن، اما تفاهم کلی نمیدانم صورت نگرفته هنوز به ترتیب جدول.
کوهستانی سب، نام شما در لیست 250 نفری که روز سه‌شنبه از سوی حکومت افغانستان اعلان شد شامل است. شمایی که قرار بود امروز رخت سفر ببندین و به طرف قطر بروین، به شما چی گفته شده که آیا تا آخر روز منتظر باشین چون فردا اوج نشست قرار است برگزار شوه؟ اگر کمی وضاحت بتین.
از لطف دوستایی که ما را شامل هیئت ساختن تشکر میکنم، و باور من است که یک پروسه ملی است. اما مردم افغانستان چشم انتظاری از این هستند که نشست دوحه بتانه منجر به یک صلح و ثبات و گفتمان شود که این بحران پایان پیدا بکنه. اگر ما در جدول نباشیم خوشحال میشیم که به جای ما کسانی برند که بیشتر تاثیرگذار هستند، چیزی به گفتن دارند، ولی انتظار ما این است که این جدولی که باید کوتاه شود، یعنی همون تعامل قبلی بین 75% اشتراک کننده مستقل و 25% از جانب دولت افغانستان معرفی شدن. اگر چنین نشه، خدای نخواسته، این سفوتاج خواهد شد به نحوی به گروگان گرفته خواهد شد این پروسه صلح افغانستان.
به نظر شما بهتر نبود که حکومت افغانستان از اول یک فهرست کوتاه‌تر از اشتراک کننده ها را نشر میکرد تا جنجال هایی که اکنون برانگیخته این جنجال ها امروز شاهدش نمی بودیم؟
یقیناً باید چنین می بود که متاسفانه در داخل دولت افغانستان هم صدایی نیست. شما وقتی ملاحظه می کنین بیشتر از 60-70 نفر از جانب ارگ و بمو تعداد بیشتر از جانب سپیدار معرفی می شن. این نشان می دهد که هر کدام در پی امتیازگیری از یک روند گفتگو و یک روند ملیستن. هر کس می خواهد برای خودش پشتیبانه و عقیده کلان معرفی کنه و کسانی را خفه نسازد و این را به عنوان یک امتیاز و ستادهای انتخاباتی خود واگذار کنند، که در حقیقت گروگانگیری پروسه است و این میتونه مسئولیت شکست گیرون میتونه به دوش کسایی باشن که میخواین به گروگان بگیرن.
مصاحبه همکارم فرشته نگاه را با جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی و سیاسی افغان که نامش در فهرست اشتراک کنندگان قطر شامل است، در مورد علت به تعویق افتادن این سفر از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اینک جاوید حسنزاده چند خبر مهم اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید پلان دارد تا در سال 398 به تعداد 726 با سبزخانه های تجارتی و 885 سبزخانه کوچک را ایجاد نماید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این سبزخانه ها را با هدف بلند بردن سطح عواید دیاقین و گسترش تولید سبزیجات در 28 ولایت افغانستان ایجاد میکنند. آقای رستمی گفت که این برنامه از قبل در برخی از ولایت آغاز شده و تخم سبزیجاتی که در این سبزخانه ها کشت می شود از سوی وزارت زراعت و دیاقین توزیع شده که شامل بادرنگ، بامیه، بانجان رومی و دیگر سبزیجات می باشد. با اساس معلومات وزارت زراعت، دیاقین پس از درخواستشان از تخم سبزیجات مستفید می شوند که برای دیاقین دارای زمین های بیشتر سبزخانه های تجارتی و برای دیاقین زمین های کمتر سبزخانه های کوچک ساخته می شود. در افغانستان برشنا شرکت می گوید پس از تطبیق کمپاین قتلین مقروزین، حالا عواید این شرکت چند برابر افزایش یافته است. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت امروز بر رادیو آزادی گفت که قبل از راه اندازی این کمپاین، عواید این شرکت در روز 4 تا 5 میلیون افغانی می رسید. حالا این رقم بین 40 تا 50 میلیون افغانی افزایش یافته است. و می گوید که به ده ها فردی که قبلا حاضر به پرداخت پول صرفه برقشان به این شرکت نبودند، حالا حاضر شده و پول مقروضیتشان را به این شرکت می پردازند. در افغانستان برشنا شرکت از حدود دو هفته قبل کمپاین قتلین مقروزین برق آغاز کرده و تا کنون ادامه دارد. این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1350 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1750 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 980 افغانی و در کنار اینها یک لیتر دیزل با 50 افغانی و یک لیتر پترول با 49 افغانی به فروش میرسد. با این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 45 پول، یک یورو 87 افغانی 10 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، کوریای شمالی یک اسلحه جدید را آزمایش کرده است. در حالی که مذاکرات بین واشنگتن و پیونگ یانگ با بنبست مواجه شده است، رسانه‌های کوریای شمالی از آزمایش این اسلحه خبر دادند. زرغونه منگل را با خود در استدیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. سلام و درود با شما.
سلام و روز شما خوش.
لطفاً جزئیات بیشتر در مورد ای اسلحه جدید که کوریای شمالی او را آزمایش کرد اگر ارائه بکنید.
خب کوریای شمالی گفته که یک اسلحه جدید هدایت شده تکتیکی خود آزمایش کرده. ای اولین چنین آزمایش در حدود 6 ماه و نشانه احتمالی از عدم رضایت پیونگ یانگ با بنبست موجود در مذاکراتش با امریکا. ای آزمایش اسلحه که به نظر نمی رسد کدام آزمایش ممنوع هسته‌ای باشه و می تانست مذاکرات خدشه‌دار بسازه، به پیونگ یانگ اجازه داد به مردم خود نشان بده که به تولیدات نظامی خود ادامه دادن و به مقامات نظامی کشور خود، البته رهبری کشور به مقامات نظامی کشور خود که از دیپلماسی با واشنگتن نگران بودن نشان بده که نگران نباشن. گزارش شده که کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، دیروز در جریان پرتاب آزمایشی ای اسلحه که نوش مشخص نیست در محل حاضر بود. ای اسلحه توسط اکادمی علوم دفاعی کوریای شمالی پرتاب شد. گزارش ها از قول کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، میگن که گفته انکشافی سیستم اسلحه‌ای رویداد با اهمیت در تقویت قدرت جنگی اردوی مردمی کوریای شمالی است. ای هم قابل ذکر است که آژانس خبری اسوشیتد پرس به طور مستقل نتونست ایده های کوریای شمالی را تایید کنه و ای هم به طور فوری معلوم نشد که چی نوع اسلحه آزمایش شده. یک آزمایش راکت بالستیک از سوی کوریای شمالی میتونه گفتگوهای دیپلماتیک بین آمریکا و کوریای شمالی را خدشه‌دار بسازه که هدفش ارائه خدمات تجارتی به کوریای شمالی و کاهش تحریمات بر این کشور در بدل غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا میباشد.
بله، در مورد نوعیت هی اصلی که آزمایش شده چی گفته شده و این آزمایش چه نگرانی های را در سطح جهانی به وجود آورده؟
خب یک تحلیلگر کوریای جنوبی گفته که جزئیات منتشر شده در مورد آزمایش دیروز در پیونگ یانگ نشان میده که شاید چیزی که دیروز آزمایش شد یک نوع جدید راکت کروز بوده باشه. این آزمایش کوریای شمالی در حال صورت گرفته که جلسه اخیر بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در آنوی ویتنام در آغاز امسال بدون نتیجه پایان یافت و این مذاکرات بعداً با بن‌بست مواجه شد. شمار در کوریای جنوبی نگران هستند که پیونگ یانگ شاید به هدف فشار آوردن بالای آمریکا جهت اخذ موقف نرمتر و اقدامات بهتر برای کاهش تحریمات بر پیونگ یانگ شاید به اقدامات تحریک کننده خود برگرده. این هم قابل ذکر از آقای اومایون که بر اساس گزارش رسانه ها قرار است کیم هفته آینده برای جلسه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شهر ولادیوستوک بره.
سپاس از شما زرگونه جان. همکارم زرگونه منگل جزئیات بیشتر را در مورد این که کوریای شمالی یک اسلحه جدید را آزمایش کرده است ارائه کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برخی فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی غور میگویند که افراد گروه طالبان با ایجاد پوسته ها در مسیر شاهرای غور هرات از موترهای باربری و مسافربری پول میگیرند. به گفته آنها باجگیری طالبان در مسیر این شاهرا باعث آن شده است تا قیمت مواد غذایی و غیر غذایی در بازار شهر فیروزکو افزایش یابد. جزئیات بیشتر را عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش میدهد.
طالبان از سالها به این سو با ایجاد پست‌های امنیتیشان در مسیر شاهرای غور هرات از صاحبان موترهای باربری و مسافربری اخذی می‌کنند. فعالان مدنی و برخی از اعضای شورای ولایتی غور می‌گویند افرادی که در این شاهرا کار می‌کنند مجبورند تا هر بار برای عبور از این مسیر مبلغ 2 تا 7 هزار افغانی پول به افراد گروه طالبان پرداخت کنند. به گفته فعالان مدنی غور، آنها بارها از وضعیت و باجگیری های گروه طالبان شکایت کردند، اما تا هنوز هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته است. تیمورشاه احمدی و سلطان احمد صدیقی دو تن از فعالان مدنی غور میگویند
آن ده کسانی که در واقع اخاذی های غیر قانونی از عابرین و مسافرین در این مسیر دریافت میکنند جلوی از افراد بگیرند. در غیر از این با گذشت هر روز مشکلات افزون تر میشه.
نگرانی ما از شاهرای هرات و غور ای است که مسیرهای را طالبان چک پوینت دارند. هر پوسته 2000 تا 2500 از موترهای خرد میگیره، 5000 تا 6000 از موترهای باربری کلان میگیره.
با این حال عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور نیز میگوید که افراد گروه طالبان در این شهرها از هر موتر باربری و مسافربری بیش از 7000 افغانی پول میگیرند. به گفته آقای ناطقی، ادامه این اخاذی ها سبب شده است تا قیمت مواد اولیه در بازار این ولایت نیز افزایش یابد. وی میگوید
از سوی دیگه برای موترهای باربری تکسای بسیار کلان را تا حدود 7000 8000 اینا پول میگیره. اینا طبعا تأثیری روی گرانی نرخ و قیم هم داره. طبیعی است که یک موتردار وقتی که پول پرداخت میکنه مجبور هست که عوض زور سر جنس بگذاره تا زیاد متضرر نشه. یک بخش مهمی کار همی هست که مشکل مردم در راه بسیار زیاد است و کنترل دولت در اینجا نیستند.
از سوی هم عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز با تایید گفته های فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی غور میگوید که بیشترین اخاذی ها در مناطق زیر اداره گروه طالبان و در خاک هرات صورت میگیرد. آقای خطیبی میگوید که اداره های محلی ولایات هرات و غور در نشست های مشترک تصمیم گرفتند تا جلوی این اخاذی ها را بگیرند. آقای خدیبی برادی آزادی میگید
در حصه دهن مرغه تا دهن حصار و همچنین تا دریدخت و یک مقدار دستای خاک یرات تحت تاثیر یا تسلط طالب ها قرار گرفته. در این مسیر طالب ها یک تعداد موتورهای باربری و مسافربری که به طرف غور میان یا از غور به طرف یرات میروند اخوزی های غیر قانونی میکنند که البته در یک نقطه معین نبوده.
این در حال است که قبل از این نیز مقامات حکومتی تعهداتی را مبنی بر تصفیه این شورا از وجود گروه طالبان داده بودند، اما تا هنوز عملی نگردیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گفته می شود که افزایش ناامنی ها توریسم را در ولایت بدخشان بدشواری روبرو ساخته است. افزایش ناامنی ها در شاهرای کندز بغلان و حضور طالبان در ولسواری های وردوج و یمگان یک مانعی در برابر گردشگران خارجی به مناطق توریستی بدخشان شده است. جزئیات بیشتر را نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان میگوید که صنعت گردشگری در گذشته ها از رونق خوبی برخوردار بود و گردشگران بیشماری از کشورهای خارجی به بدخشان می آمدند. اما والی بدخشان میگوید که دوام جنگ ها و گسترش ناامنی ها صنعت گردشگری را در این ولایت به چالش کشیده و حضور گردشگران خارجی را کم رنگ ساخته است.
در گذشته های دور که افغانستان صاحب امنیت بود، گردشگرا یا توریستا از راه های دور از کشورهای آمریکایی و اروپایی از طریق کابل بالاخره از راه زمینی به بدخشان می آمدند و از طریق فیض آباد می رفتند به پامیرات، که متاسفانه بعد از جنگ های تحمیلی بالای افغانستان که بدخشان هم جزی از افغانستان است و جنگ ها در اینجا به شکل دوامدار تا هنوز هم دوام داره، صنعت گردشگری را سخت متضرر ساخت.
صدیق لالزاد مسئول اداره گردشگری بدخشان میگوید که با وجود ناامنی ها این ولایت در سال گذشته میزبان 165 گردشگر خارجی و بیش از 7000 گردشگر داخلی بوده است. اما مسئولان اداره گردشگری بدخشان میگویند که گردشگران خارجی به دلیل افزایش ناامنی ها در مسیر راه های مواصلاتی نقاط گردشگری بدخشان از طریق کشور تاجیکستان عازم این ولایت میشوند.
ما سال گذشته 165 گردشگری خارجی را داشتیم که از 29 کشور جهان آمده بودند و ما تنها در شهرستان شهدا که از گردشگاه میم بدخشان است در حدود بیشتر از 7000 گردشگری داخلی را داشتیم. گردشگرای بیرونی یا جهانگردای خارجی به بدخشان میان، مشکلات امنیتی ولایت قندوز، مسیر فیض آباد دیشکاشم که از راه تاجیکستان وارد ولسوالی شکارشم بعدن به پارک ملی واخان میشوند.
شبیر احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی در بدخشان میگوید که اگر دولت به تامین امنیت این ولایت توجه کند و امنیت راه‌های مواصلاتی نقاط گردشگری را تامین نماید، صنعت گردشگری در بدخشان رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.
توریسم یا گردشگری یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصادی در دنیای امروز مطرح است و خوشبختانه این ظرفیت در بدخشان سرشار است. اما متاسفانه آنچه که سبب شده این منابع از دید گردشگران و جهانگردان به دور بمانه موانع امنیتی است. اگر دولت بتونه که مناطق ناامن بدخشان را تصفیه کنه و راه‌های رفت آمد به پارک ملی و مرکز بدخشان باز شود، بدون شک صنعت توریسم میتونه برای انکشاف اقتصاد محلی در بدخشان بسیار موثر باشه.
مقام های محلی بدخشان میگویند که پس از اعلام ولسوالی واخان به عنوان دومین پارک ملی، بیشترین تلاش ها را برای تقویه صنعت گردشگری متمرکز ساختند و در تلاشند تا با تصفیه مناطق ناامن از وجود شورشیان امنیت راه های مواصلاتی نقاط گردشگری بدخشان را تامین نمایند.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بدخشان گپ میزنم. ما یک آدمای هستیم که نابینا، همین رئیسای ملولین و نابیناها، آدمایی که مزور هستن، اینا ماشاشون رو تو بالا نمیدن، اینا را فرد میکنن. یک ما با دین دم ما با دین بیچاره ای روی دور میان باید مصرف میکنن تو که تا اوتال این مرد غریبو خو میکنن. قسم دولت را حمله دارن به جمعی غریبو بندی الله بتر زین ولایت بدخشان والی شاه رئیس جمهوری افغانستان خواهش میکنیم که الله مطالبه تر غنی همین آدمای نابینا را بخیریم.
بله، السلام علیکم. من از ولایت بلخ ولسوالی چمتال به تماس شدم و میگم که ادامه ولسوالی چمتال به قره امام صاحب دوامه، مردم هم در دوامه، در سرها آقا احمد دوار هست به فروش میرسن به دوکانها، به دوکانها به مردم صدا میکنه. این را حکومت رحمه را که به مردم بدهید، این را به مردم دوکانها صدا میکنه. و سلام و احترام.
قریکوار رمزی هستم از ولایت پروان شنواری دره کفشان. گزارشاتی که ما داریم سرک غوربند از پل متک الات آخر غوربند به قسمت های سالنگی ها کاملا تخریب شده از طریق دریا. سرک پختت نصفش سر دریا رفته و همچنان سرک کفشان که یک دره اول غوربند است هم تاسفانه تخریب شده، راه مردم بند است. و همچنان پل متک پل آشابه که نزدیک بین جبلسراج و بین غوربند یعنی ولسوالی شنواری مرز است متاسفانه از چاک را سیل محاصرهش کرده و اطرافش را تخریب کرده کاملا. امیدوار هستم که مسئولین هم متوجه شان هستن و شدین، خب بازم توجهشان همه خواهیم بخاطر از این که مردم بیچاره از شان کنم چه ساخته نیست. لحاظ خوب است که دولت در این ساعت